بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلوات الله عليهم، فلعن قتلة الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، فقل ما ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وعليك بولايتنا، ولو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حلال جميع مشكلات است حسین، شوینده لوح سیئات است حسین. ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا، جایی که سفینت و نجات است حسین. عالم همه قطره اند و دریاست حسین، مردم همه بنده اند و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خود، از بس که کرم دارد و آغاست حسین. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در میان ذکرها و دعاهای کوتاه ما کمتر ذکری داریم به عظمت و پرفضیلتی این ذکر صلوات. تو روایات ما خیلی سفارش شده اینکه بنده مقیدم در اول منبر معمولا فضیلتی از فضائل صلوات رو بگم. امیدوارم که انشالله صلوات فرست زیاد درست بشه در پای منبر، و چیزیست که پیغمبر و امامهای ما خیلی ترغیب کردن. ما کتابهای مستقل داریم، بزرگان ما در فضیلت صلوات نوشتن که یکی از بهترین اونها شرح فضائل صلوات مال مرحوم آیت الله اردکانیه که بسیار کتاب خوبیه. در بهار باب دعا و صلوات روایاتش آورده، در سفینه کلمه سلا، در اصول کافی روایات الی ماشاءاللهست، آیه قرآن هم که خلعتی که خدا به پیغمبر مرحمت کرده. بیاییم از این ذکر بهره بگیریم، از چیزهایی که ما رو عاقبت به خیر میکنه. یکی از فضائل فضیلت صلوات اینه که اگر کسی مداومت بکنه، قلب و روح و جانش اتصال به صلوات پیدا کنه، عاقبت به خیر میشه. نمیخوای شما عاقبت به خیر بشی. و در روایت داریم پیغمبر خدا در موقع احتضار به بالین او میاد، و روایت داریم کسی که آخرین کلامش صلوات بر محمد و آل محمد باشه. من کان آخر و کلامهی از صلات، صلات بر پیغمبر و آل پیغمبر باشه، دخل الجنه. خدای متعال رو، یعنی صلوات باید با وجودمون عجین بشه، ملکه ما بشه. من یادم هست یه موقعی با یکی از برادران مسافرت رفته بودیم، در زمستان بود، در یک به اصطلاح حادثه خیلی خطرناکی که در طرفای گردنه خوشیلاق بودیم بین آزادشهر و شارود، و زمین یخبندان عجیبی بود، و یهو ماشین سر خورد، هیچ حائل و نرده ای هم کنار جاده نبود، یعنی قشنگ ماشین رفت لب دره که اگر به اون دره سقوط میکرد همه من قطع قطع میشدیم، چون شاید بیش از 100 متر به اصطلاح شیب دره بود. یهو راننده شروع کرد صلوات بر محمد و آل محمد، ماشینی که دقیقاً زیر چرخا یخ شیشه‌ای که اصلاً لغزنده عجیب بود تا لب پرتگاه رفت، اما لب پرتگاه یهو یکی بلند کرد و این ور جاده گذاشت. انشالله این ذکر برای دفع آفات دنیا و آخرت، و اگر میخواید دل پیغمبر و آل پیغمبر رو خوشنود کنید، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. شبهای گذشته عرض کردیم یکی از خصائصی که مخصوص ابا عبدالله الحسین علیه السلام آثار و برکاتی که برای عزاداری و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روایات ما سفارش شده که ما یکی از امیدهای زیادمون به برکت همین توسلها و عرض ارادتها خیلی به عبادت‌های دیگه تون تکیه نکنید. عبادت و واجبات رو انسان باید انجام بده، اما گاهی باید ما از همین نمازهامون هم استغفار بکنیم، از عبادت‌هامون هم استغفار بکنیم. ما در روایت داریم اگر کسی بخواد مچ ما رو بگیره و به اعمالمون انتقاد بخواد بکنه، همه مون گیریم. یعنی خیلی از مسائل گاهی مراعات نمیشه، گاهی نماز مثلا ما روایت داریم هر چقدر حضور قلب داری همون مقدار قبول میشه. شما چقدر در نماز دلت حاضره، بقیهش میفرماد قبول نمیشه. گفت نماز همون بود که امیرالمؤمنین علیه السلام خوان که تیر از پای مبارکش در آوردن و متوجه نشد. نماز همون بود که روز عاشورا ابا عبدالله علیه السلام در صحنه کربلا خوان، اونی که امامهای ما خواندن، اونی که امام زمان علیه السلام میخونه. ما واقعش اینه که از عبادت هامون هم باید شرمنده باشیم، خجالت بکشیم. من این جمله دعای عرفه است: الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون که حسناتش و خوبیهاش بدیه، بدیهاش تو بدی نباشه. گفت عابدان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار. ما حقیقتش اینه اگر یه ذره نورانیت پیدا بکنه قلب کسی و معرفت پیدا کنه، گاهی باید از عبادتاش و از کارهای خوبش هم استغفار بکنه. اگر بخوان مته به خشخاش بگذارن و بخوان اشکال توش در بیارن، الا ماشاءالله. میگن یک عارف بزرگواری پرده کعبه رو گرفته بود و دعا میکرد الهی قنی شر حسناتی، خدای من از شر حسناتم حفظ کن. گناه که آدم میکنه میفهمه گناهه، بده، پشیمان هم شاید بشه، متأثر هم بشه. تو مؤمنین نمیشه که کسی گناه کنه خوشحال بشه، ولی در ثوابها و عبادتها گاهی غرور و تکبر و خودمحوری و تکبر به آدم دست میده. گاهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است و شبیه اینم روایات فراوان داریم: سیئتون تسوؤک خیر من حسنت تعجبک. اینی که اون عارف فرمود خدای من از شر آفات حسناتم منو حفظ بکن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد گناهی که تو رو به عذر در بیاره و پشیمانت بکنه، ناراحتت بکنه، دست خالی بودنت نشون بده، بیچاره تو رو بکنه، بیچارگی تو نشون بده، نص نهج البلاغه است و روایات متعدد که داریم، بهتر است از حسنه‌ای که تو رو غرور بیاره. تو اجبک سیئتون تسوؤک، یعنی سیئه، یعنی فارسی هم خوب میفهمن دیگه، سیئه‌ای که تو رو ناراحت بکنه بهتر است از اون حسنه‌ای که من نماز شب خوندم، من ذکر گفتم، من دعا خوندم، من سجاده آب کشیدم، مفاتیح پاره کردم، چنین و چنان کردم، ای کاش نمی‌کردی. حضرت میفهمد گناه بکنی بهتر از اونه. متوجه چی میگن؟ چون گناه برای مؤمن اون دل شکسته خودش بدبخترین آدما میبینه، اما این خودش رو با جبرائیل و میکائیل میخواد هم پرواز بکنه. مواظب باش، بزرگان ما اینجا سر و دست انداختن. متوجه چی میگن؟ اینی که اون بزرگ فرمود خدا من از شر حسناتم نگهدار و غرور تو رو نگیره. حالا 4 رکعت نماز خوندی، 2 قطره عشق ریختی، چنین و چنان کردی. متوجه، از خدا هیچ کس طلب نداره، هیچ کس، هر چی داریم از خود خداست و لطف و عنایت خدا. این حدیث در اصول کافیه، خدای متعال در باب فکر میکنم عجب و غروره، در اواخر کافی، در باب عجب و غرور، خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی فرمود یا داوود بشر المذنبین و انذر صدیقین. برعکس همه حدیث‌های دیگه است. معمولا ما در قرآن روایات از خوبها میگه تعریف بکن، مؤمنین، صدیقین، عابدین، زاهدها، متقیها و گناهکاران رو باید بترسونیم. اما این حدیث دقیقا برعکسه. این حدیث خدای متعال میفرماید ای داوود صدیقین رو بترسون، انذار و هشدار بهشون بده، گناهکارا رو بهشون بشارت بده، بهشون نوید بده. گاهی موقعا باید اینطوری کرد. این فرمان خود خداست، روایات هم باز داریم متعدد. چرا فرمود صدیقین رو هشدار بده یه وقت به کارهاشون مغرور نشن؟ حالا یک عبادتی کردن، کی توفیقش بهت داده؟ کی حول و قوه بهت داده؟ کی وسائل رو برات فراهم کرده؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، هرچی حسنه به تو رسیده از طرف خداست، توفیقات الهی بوده، خدا بهت باید شاکر باشی، ممنونش هم باشی، به خدا نسبت بدی، خدا رو ببینی در خوبیات، خودتو نبینی که مغرور بشی. فرمود صدیق، صیغه مبالغه است، این اونه که خیلی اهل صدق و پاکی هستن. به پاک ها و صدیقین هشدار بده. خیلی ها بودن تو از مکه اومدن، از مدینه اومدن، بین راه ملحق شدن، همه شب عاشورا برگشتن، فرار کردن. متوجهی؟ بعضیا روز عاشورا اومدن، شب عاشورا اومدن. نصف لشکر امام حسین 32 نفر شب عاشورا اومدن ملحق شدن. الله اکبر. عاقبت کار خیلی مهمه، پایان کار خیلی مهمه. ممکنه یک کسی یک عمر تو صف امام حسین باشه اما روز آخر برگرده، به خدا پناه میبریم. مثل زبیر تا اون روزای آخر بود منا اهل البیت بود، اما روزای آخر منا اهل البیت. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه لم یزل زبیر لا یزل منا اهل البیت حتی نشع ابن هشوم عبدالله. یه پسری داشت که بسیار منحرف بود، عبدالله زبیر، پدرش هم منحرف کرد، به خدا پناه میبریم. همین جناب زبیر که از اصحاب خاص امیرالمومنین حضرت زهرا منا اهل البیت سلمان میفرماد در دفاع از حریم ولایت از ما داغ‌تر بود، پایان کارش به خاطر محبت دنیا، پست یا مقام یا پول که حضرت امیر علیه السلام بهش نداد، آمد به همدستی عایشه و طلحه که همه مورخین اسلامی نوشتن شیعه و سنی، به همدستی طلحه و عایشه جنگ جمل رو بر علیه امیرالمومنین علیه السلام بپا کرد و در یک روز 18,000 نفر رو بکشتن داد. نمیخوای شما به خدا پناه ببری، به اولیای خدا پناه ببری، خودتو بیمه بکنی، به عملت، من ولایتی هستم، من چنینم، من خیلی آدم خوب، اینا رو بذار کنار، بیا دخیل کن خودت رو، بیا خودت بیمه امام حسین بکن، بیمه حضرت ابوالفضل بکن، بیمه خود خدا بکن. جز خدا هیچ پناهی نیست. و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. قرآن میفرماید چنگ بزن به خود خدا، اعتصام یعنی چنگ بزن، بگو خدا من دخیلتم، خدای من بیچارم، اگه تو یاریم نکنی مقلب القلوب، دل تو یه ذره شل کنه میری. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. چقدر افرادی بودن تا شب عاشورا هم اومدن اما بریدن رفتن. زبیر تا پایان عمرش بود، اون روزای آخر عمرش برگشت، به خدا پناه. اینا واقعا قلب و تن انسان رو میلرزونه. زهر عثمانی بود، مخالف حضرت علی بود، اصلا از امام حسین جدا می شد، اما اون یک ملاقات با امام حسین علیه السلام کرد، آمد حسینی شد. چه حسینی؟ امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه به این شخصیت سلام میده. عزیزان من، از خدا عاقبت بخیری بخواید، از خدا کمک بخواید. ایاک نستعین در نماز امام زمان میگه 200 مرتبه بگو هر رکعتی، خدای من فقط از تو کمک میجویم، تو منو یاری کن، اگه تو دست منو بگیری من نجات پیدا میکنم. بشر المذنبین و انذر صدیقین. میفرماید صدیقین رو هشدار بده، بترسونشون، انذار بکن که تکیه نکنن بر اعمالی که انجام دادن، به خودت، به اعمالت، من چنینم، من چنانم. گناهکارها رو میفرماید بشارت بده، ای گناهکاران ناامید نباشید، در خانه خدا بازه، در رحمت الهی بازه،
ناامیدی بزرگترین گناه کبیره است. بیایید خدا عفو میکنه، گذشت میکنه، توبه شما رو قبول میکنه، مذنبین و گناهکارا رو میگه بشارت بده که برگردن بیان، خدا عفو و غفور مهربانه، دست شما رو میگیره. این جمله در پایان همین حدیث است. خدای متعال میفرماد به داوود لیس احد انسبه للحساب الا هلک. متوجه چی میگن؟ خدای متعال فرمود ای داوود، عابدها، صدیقها، علما، عرفا، نمیدونم خوبها، یه وقت به اعمالشون من چنینم، من چنانم، من کارهای چنین و چنان کردم، به رخ خدا میکشم بعضیا. گفت به اینا بگو هیچ کس نیست که من پای حساب او رو بیارم الا اینکه هلاک میشه. هلک من ادعا. این فرمایش امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه است، تابلو کن نصب عین خودت قرار بده. هلاک شد کسی که ادعا کرد، نجات پیدا میکنه کسی که دل شکسته است، دست خالیه. اگر گناه سقلین کردی، در روایت داریم، از خدا ناامید نشو. اگر عبادت سقلین هم کردی، غرور تو رو نگیره، خوبی ها تو به خدا نسبت بده. گناه هم هرچی داری خدا اگه بیای طرفش میبخشه، دست تو میگیره. مواظب باشیم. افرادی هستن که مگه ما افراد رو میتونیم بشناسیم؟ مگه به قیافه و شکل و ظاهره؟ بعضی از این افرادی هستن که به ظاهر چیزی ندارن اما باطن صفات خوب دارن، صفات. اصلا ما یکی از علمهایی که بسیار ضعیفه و زیر صفر علممون، علم آدم شناسیه. ما معمولا افراد رو که میبینیم لباسشون رو میبینیم، یعنی عملشون رو میبینیم. عمل معیار نیست. ابن ملجم میدونی چقدر نماز شب میخون، چقدر ذکر میگفت؟ هیچ کس فکر میکرد که قاتل امیرالمومنین باشه. ابن ملجم اگه الان این زمان میامد خیلی مورید و طرفدار داشت، اینقدر سجاده و ذکر و دعا و عبادت و پیشانی به پینه بسته اینا، اما آمد قاتل امام شد. خیلی ها اینا کربلا آمدن، مقدس های خیلی ناب بودن. اما شمر یکی از اساتید همون میفرمود دور از جون امام جماعت ها 4 سال در کوفه امام جماعت بوده، خوشبال امام جماعت ها. و در جنگ صفین مجروح جنگی شد، جانباز شد. اما کاری که شیعه میکرده خدا لعنتش کنه، در عالم برای هیچ کس سابقه نداره، خدا عذابش زیاد کنه. و لعن الله شمرا، خدا در زیارت عاشورا بهش لعن کرده. واقعا به خدا اون نفس هوا هوس و شمریت در انسان ها هست. اگه آتش شمریت رو خدا جلوش نگیره، انسان پاش بیفته خیلی کارهای شمری هم ممکنه بکنه. به خدا پناه میبرین. یک بزرگی میفرمود گریه میکرد، هم تو شورشون عشق میریخ، میگو من از صدام بدترم. میگو اگه من پاش بیفته، بعضی موقع پاش افتاده یک کارهای بدی کردم، منطب خدا بسته دیوار زده. به خدا پناه میبریم. خدای متعال میفرمد هیچ کس نیست که من او رو پای حساب بیارم الا اینکه هلاک میشه. به اعمالت نبال نناز، به خدا پناه ببر. من این روایت زیبارم از بکنم، ما ظاهر رو نمیتونیم معیار قرار بدیم، پایان کار خیلی مهمه، باطن خیلی. ظاهرم عنوان باطن بعضی جا هست، بعضی هستن هم صورتشون خوبه هم سیرتشون، هم ظاهرشون خوبه هم باطنشون. اما بعضی هستن ظاهرشون خیلی زیبنده، باطنشون خیلی خوبه. بعضی هستن برعکسن، ظاهرش مثلا خیلی به اصطلاح خوب و عالی، باطنش خیلی خراب. بعضی هستن ظاهر و باطنشون خرابه. 4 گروه ما داریم. به ظاهر و اعمال ظاهری نمیشه قضاوت کرد. حالا این داستان زیبا و این روایت زیبا رو توجه و عنایت داشته باشید. یک صلوات بر محمد و آل محمد. در رجال آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در حالات مفضل نقل شده، روایت خیلی مهمیه، که افرادی هستن که گناهکارن اما دور اهل بیت میچرخن. اینا رو احترام کنید، اینا رو قدر بدانید، اینا رو جذب کنید، بیشتر بیان کامل بشن. اگرم دوست اهل بیت، یه موقع ببینید لباسش آتش گرفته ولی خودش آتش نگرفته، دشمن اهل بیت خودش آتش گرفته. یه کسی لباسش آلوده است، یه کسی خودش آلوده است. اون توش ابن ملجمه، توش شمره، پاش بیفته آبم میبنده. اما یه کسی هست که ظاهرش حالا آلودگی هایی داره اما باطنش خیلی خوبه. و توی دستجات ما تو هیئت‌های ما از این افراد زیادن، باطنشون واقعا عشق می‌ورزه به اهل بیت، به حضرت ابوالفضل مال میده، جان میده، هر چی بخوای میده، پاش بیفته. اما حالا ظاهرش یه آلودگی هم داره، اون اصلش درسته، فرعش خرابه، لباسش، بدنش آلوده است، باید آب بکشه، اما توش درسته، خالصه. یه وقت اینا رو دعوا نکنی، نهی نکنی. محبت امام حسین یک جذبه و یک کیمیاگری عجیبی داره، همینا رو هم پاک میکنه. مظهر یا مبدل السیئات بالحسنات. در روایت داریم که در حالات مفضل ابن عمر نقل شده که از اصحاب بسیار خوب بوده. مفضل به فرموده یکی از مراجع تقلید در شرافتش همین بس که اسرار رو امام صادق به او فرموده، هم اسرار زمان ظهور امام زمان و رجعت که در بهار اومده و هم اسرار توحید. این توحید مفضل که امام صادق علیه السلام حدیث بسیار طولانی در بهار هست، مرحوم علامه مجلسی مستقلن همین حدیث رو به صورت یک کتاب نوشته، توحید مفضل فارسی، که حضرت اسرار جهان ماده و طبیعت رو، آثاری که خدای متعال صنعش در اونا گذاشته، اینا رو بیان کرده. مفضل خیلی، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود ای و ربی انی لأحبک و احب من احبک، در سفینه است، فرمود ای مفضل به پروردگارم قسم تو رو دوست دارم، هر کسم تو رو دوست داره من دوستش دارم. خیلی جلیل القدر مفضل، امام قسم میخوره به پروردگارم قسم تو رو دوست دارم، هر کسم تو رو دوست داره من دوستش دارم. یعنی اینقدر تو بلنده آقایی، که خود مفضل یک کمی خجالت کشید و گفت آقا میترسم من خیلی بالا برده باشی. فرمود بل انزل تو کفی منزلت انزلک الله، فرمود نخیر، تو رو در همون جایگاهی که خدا قرار داده گذاشتمت، درست گذاشتمت، به منزله سلمان بوده برای پیغمبر. در مفضل سلمان برای پیغمبر چه نسبتی داره؟ مفضلم سلمان امام باقر و امام صادق بوده، که انه اینقدر یعنی نزدیک و مقرب بوده. در روایت داریم، این تیکای زیبایی شاید هم نشینده باشید، در روایت داریم مردم کوفه آمدن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن آقا برای ما یک نماینده انتخاب کنید، یک نماینده که همه این تیکای حدیث بحث داره. آیا ما به امام باید چیزی پیشنهاد بدیم یا زانو بزنیم یاد بگیریم؟ خیلی ها بودن به امام های ما چیز یاد میدادن. شما همین در جریان حرکت امام حسین به کربلا چقدر افراد اومدن جلو امام حسین گفتن آقا چرا میری؟ امام متوجه نیست، خبر نداره، تو میخوای به امام چیز یاد بدی؟ آقا میری زن و بچه‌ت نبر، آقا مردم کوفه چنین و چنانن، دوستم بودن، خیلی خیرخواه هم بودن، اما به امامش انسان نباید چیز یاد بده، باید یاد بگیره، زانو بزنه. گفتن آقا برای ما در کوفه یک نماینده انتخاب بکنید. حضرت فرمودن شما احتیاج ندارید، لازم ندارید. اصرار کردن، بعد از بدتر، اولا پیشنهاد دادن، حضرت پیشنهادشون رو رد کرد، دوباره چیکار کردن؟ اصرار کردن. مواظب باشید هیچ وقت به بزرگتر از خودت پیشنهاد نده. یه موقع خود اون بزرگ مشورت میکنه، میگه آقا نظر شما چیه؟ اون خوبه. در جنگ خندق پیغمبر مشورت کردن چیکار بکنیم، سلمان گفت آقا خندق بکنید خیلی خوبه، فرمودن باریکلا خیلی نظر خوبیه، همون نظر خداییه که به من وحی کرده. یه موقع خود حضرت میگه بیا نظر بده، اون چش، اما من خودم ابتدا برم در مقابل پیغمبر امام پیش آقا این کار بکن، آقا اینطوری ما خیلی داریم آدمای نفهم بلا نسبت، پس شما بیا برو صحبت بکن، پس شما بیا امام بشو، شما بیا برو رهبر بشو، شما بیا برو مرجع بشو. اینقدر به رهبر، به مرجع، به بزرگترها چیز یاد میدیم و دادیم، بچه‌ها به بزرگترها، یه موقعی به جا باشه، با شرایطش ممکنه اب نداشته باشه، اما معمولا به امامی که از همه عالم و عوالم خبر داره. حضرت فرمودن شما لازم ندارید. گفتن نخیر آقا، نخیر آقا یعنی ما بهتر میفهمیم، متوجه چی میگن، اما از این مقدس مآبها و از این آدمای خشک و از این آدمای نفهم که آدم خجالت میکشه. به امام گفتن که نخیر آقا ما لازم داریم، حتما باید بپرسی، یعنی ما بهتر میفهمیم، معناش اینا. خب وقتی که اصرار کردن، امام صادق علیه السلام فرمود من مفضل رو از طرف خودم نماینده شما قرار دادم. مفضل، او رو حاکم و ولی و نماینده خودم در شهر کوفه قرار دارم، برید ازش اطاعت بکنید. آقا اینا دستمالشون رو جمع کردن آمدن کوفه و خبرم به مفضل رسید که آقا شما رو نماینده خودش قرار داده. خب نماینده امام، متوجه هستی؟ مثل نائب خاص، مثل حضرت مسلم که نماینده امام حسین علیه السلام در کوفه بوده. باید انسان نائب خاص حسابش جداست، باید مطیع باشه. خب مفضل شروع کرد برنامه های پیاده کردن، از جمله از برنامه هاش این بود که سعه صدر داشت، تنگ نظر نبود، با افراد مختلف رابطه برقرار میکرد، اونا رو جذب کنه. از جمله در روایت داریم با افراد لات، با افراد کبوترباز تو روایت داریم. این قشرا در هر زمانی بودن، لات و الوات و چاقوکش و نمیدونم داشمشتی و نمیدونم پهلوان محل و صنفای مختلف، متوجه؟ در هر زمانی بودن و تو اینا یک تیکه ها و گوهرهای خوبی هم گاهی پیدا میشه که به مقام ولایت و ولی اللهی رسیدن، مثل پوریای ولی که منم فرصت ندارم داستانشو بگم. پوریای ولی یک